اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
ببخش دوباره بزنی.
خیلی خب بریم.
وای وای، بعد بیم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون بعد ماشینا رو ببینیم. کی ترافیک؟
شاکری وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟
بجون بجون بازی در نیا. مثلا امشب اجرا داریم.
شما از هر فرد دیگری بهتر. در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازی شد؟
ببینید من خواهش میکنم وارد حاشیه نشیم، چون من واقعا ممنونم از دوستای زی که تصدیق کردن.
که دغدغه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن، وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، درود بهتون، شبتون بخیر باشه. من آوید بزرگی هستم و امشب هم با همکارانم در پشت صحنه رادیو تهران تا حوالی یک ساعت پیش رو در کنار شما خواهیم بود. اگر شب‌های پیش هم پشت صحنه رو شنیده باشید، مستحضرید که در چند شب گذشته این برنامه مروری داشت بر آثار سینمای دفاع مقدس در دهه‌های مختلف. امشب هم به دهه 90 و آثاری که درباره جنگ 8 ساله تحمیلی در این دهه ساخته شد خواهیم پرداخت. میشه گفت در دهه 90 حدود 50 فیلم سینمایی درباره دفاع مقدس ساخته شده و کارگردان‌های مختلفی سعی کردن فیلمسازی در این حوزه رو تجربه کنن. در این دهه ما شاهد بلوغ آثار سینمایی دفاع مقدس هستیم، چه به لحاظ مضمون و چه به لحاظ بهره‌گیری از تکنولوژی‌های فنی، و البته که نام‌های جوانی رو می‌بینیم که دست به فیلمسازی در این حوزه می‌زنن. فیلم های بوسیدن روی ماه، روزهای زندگی، ضد گلوله و ملکه فیلم های معروف حوزه دفاع مقدس در سال 90 هستند که همگی اکران موفقی رو پشت سر گذاشتند. اما دو فیلم بوسیدن روی ماه و ضد گلوله موفق تر از بقیه ظاهر شدند. اولی به علت نگاه متفاوتش به مقوله انتظار خانواده مفقودین و دومی هم به علت نگاه کمدی که در نهایت به تزکیه شخصیت اصلی منجر میشه. پنجاه قدم آخر به عنوان اثر جنگی کیومرث پوراحمد، فیلم چه به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، شیر 143 و مهمان داریم هم فیلم هایی هستند که در دو سال 91 و 92 تولید شدند و جوایز متعددی رو هم به خودشون اختصاص دادن. در این دهه محمد حسین مهدویان با اولین فیلم خودش توجه مخاطبها و اهالی سینما رو به خودش جلب میکنه و فیلمی مثل ایستاده در غبار به سکوی پرتابی برای این هنرمند تبدیل میشه. فیلم آباجان به عنوان تجربه متفاوت از هاتف علی مردانی و با بازی فاطمه معتمدداریا و حمید رضا زرنگ هم به توفیق زیادی در سینمای دفاع مقدس میرسه. مروری بر سینمای دفاع مقدس در دهه 90 امشب هم در دو بخش تقدیم حضورتون میشه. بخشی از این فیلم‌هایی رو که الان نام بردم و عرض کردم در این بخش که تقدیم حضورتون خواهد شد بخشی ازش شنیده میشه.
محمد چی؟ از اون خبری نیست؟
محمد؟ کدوم محمد؟
پسر فرو، رفیق حسین. اینا اصلا بچهی با هم بزرگ شدن، با هم مدرسه رفتن، با هم دیپلم گرفتن، دانشگاه هم با هم میرفتن، درس مهندسی میخوندن، با جهاد رفتن جبهه، با هم هم گم شدن.
انشالله پیدا میشه، انشالله محمد هم پیدا میشه.
خب اگه حسین پیدا شده محمد هم باهاش بوده دیگه.
شما هم فرما رو پر کنشون.
اونا که از هم جدایی نداشت.
عوض شده زر گفتن. همه عوض شده.
برای قرارگاه دیرگاهی که آتیش خواسته باید روشن میشد.
تو که نگفتی کجا؟ منم دارم جزیره مینو دیدبانه خودم.
خب اینو به سیف الله هم میگفت.
گفتم. منتظر بودم خودش بیاد اینجا. خودت گفتی قانون ما با شما فرق میکنه.
تو عالم رفاقت چی؟
فعلا وجود نداره. یه کار مشترک داریم انجام میدیم. اونا غیر قانونی. من دلم نمیخواد اتفاقی برای تو بیفته. اما نگرانی هم برای بچه های خودمون دارم. حالا جمشید هم داشته. دونستن این دیدگاه برای ما الان حیاتیه. سیاوش، جنگ مسئله شخصی نیست.
آقای پرویز خان، من چقدر باید وساطت تو رو بکنم؟ نمیگی پای آبروی منم وسط؟ این چی انداختی رو سر؟
دست تو بکشه، نمیبینی ملت خوابم.
شما چته؟ شما مریضی چیزی داری؟
نه، چه مریضی؟ ببین داداش، من که گفتم وقت آموزش ندارم. من باید هر چه زودتر برم خط. من اینجا نمیتونم دووم بیارم.
با این اتفاقی که امروز افتاد، هم شما هم آقا پرویز منتقل میکنم.
اوی من عقب برو نیستم. آ
جفتتون برمیگردین عقب، هر کام نباشه.
راه رفتن توشین 4 برابر راه رفتن رو زمین سفت انرژی میبری. 15 کیلومتر، 15 کیلومتر رفت، 15 کیلومتر برگشت. از غروب تا صبح. رم که تموم میشه تازه موانع شروع میشه. سیم کارت داره حلبی، سیم کارت داره معمولی، سیم کارت داره زوزنگه، این ست. بعد میدون می، بعد سینه خیز رد میکردی. دونه دونه مینا رو خونسا میکردم تا برای خودم معبر باز کنم. این چارت، بعد کانال، دوتا کانال عمی. عمقش حدود 3 متر بود. یعنی نمیشد از هر جایی بپری تو. از جایی که ریختگی داشت میرفتی پایین، از جایی که ریختگی داشت میومدی بالا.
دکتر یه چیزی ته دلم مونده باید بگم. میشه؟
بگو از خرجا.
از وقتی رسیدین شما رو بیشتر چمران بازرگان دیدم تا چمران خمینی.
خمینی هم سرباز خداست از خرجا. اما جنگیدن همیشه آخرین راهه.
یعنی الان چه شکلی شده؟ حتما مثل آزادا دیگه سبیل داره. سرش هم تراشیده. ای اینطور باشه که رو در بازی میام بهش رو بوسی کنم. چطور رو در روش باستم بغلش کنم؟ 7 سال گذشته خجالت هم میشه. وقتی وقت صبح زار تو کار داری، چطور نذاشتن یه خط نامه به شمون بده؟ اسمش هم که رادیو نگفتم. حتما خیلی لاغر شد.
کون کرد به بچه ها گفت حالا آقای وزوایی خودش یه خیز 5 ثانیه میره تا شما یاد بگیرید که خیز یعنی چی. ولی اعلام که کرد به خیز وزوایی با قدرت تمام گفت نمیخیزم. حاج احمد گفت نمیخیزی؟ با عصبانیت گفت نه نمیخیزم. مو کرد به من گفت بعد از برقیشون بازداشت اسلحه‌شون رو بگیرید. گفتم جلو، گفتم من مستم ببخشید دستور حاج احمد اسلحه‌تو به. با قدرت به من گفت نمیدم اسلحه‌مو. من دیدم خیلی بچه جلو 300 تا 400 تا نیرو فرمانده تیپ و فرمانده بردن.
نداد اسلحه رو، نداد و نهایتا گفت با زحمت من میگم که بازداشتش کنید. سوال ماشینش رو بزن.
مثل همیشه محبت دارید کنارمون هستید. پشت صحنه رو از رادیو تهران میشنوید. امشب درباره سینمای دفاع مقدس در دهه 90 صحبت می‌کنیم. از میان فیلم‌هایی که می‌شناسید در این دهه ساخته شده در حوزه دفاع مقدس و یا اینکه بخشی که شنیدید یا فیلم‌هایی که نام برده شد، اگر شما هم علاقه داشتید میتونید از طریق 3094 به ما پیام بدید و بفرمایید که کدام رو بیشتر پسندیدید، دوست داشتید و دنبال کردید و در ذهنتون ماندگار شده. یک بار دیگه عرض میکنم 3094.
پشت صحنه رادیو تهران رو زنده و مستقیم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به صورت اینترنتی هم میتونید بشنوید.
اما فضای مجازی پشت صحنه و همکار ارجمندم آقای صابر ونکی که زحمت صفحه مجازی پشت صحنه رو میکشن. سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر باشه، امیدوارم حال شما و حال همه هموطنامون بخیر باشه و لحظات خوب و خوشی رو پشت سر بذارن. با آخرین برنامه این هفته برنامه پشت صحنه در خدمت دوستان هستیم. معرفی کردیم پس از کش و قوس‌هایی که دیروز و پریروز داشتیم به خاطر مهمان و معرفی‌هایی که توی فضای مجازی داشتیم به آدرس رادیو نقطه پشت صحنه، بالاخره دیروز مهمانمون اومدن.
بله.
من خودم دیروز نبودم به خاطر اینکه این مشکلی پیش اومد، یه کاری داشتم.
انشالله که خیر باشه.
خارج از تهران بودم، نتونستم خودمو برسونم به برنامه. و امروز هم خب مهمان‌هایی داریم به امید خدا، معرفی کردیم در استوری به صفحه و قطعا گفتگوی خوبی خواهیم داشت
به امید خودم.
معرفی نمی کنم طبق روال که به اصطلاح یه غافلگیری اتفاق بیفته، دوستان بیان خودشون ببینن و سریع موج رادیو رو روشن کنن یا برن رادیو نما رو روشن کنن و از طریق رادیو نما هم میتونن مشاهده بکنن. یه سری خبرها هستش میخواستم در ادامه بگم اگه فرصت بشه، که الان سریع بگم. آیه عزت الله مهراوران بستری بودن، گفتن که به اصطلاح مثل این که گویا حالشون خورده وخیم شد تو آی سی یو، تو فضای مجازی خیلی دارن افراد استوری میکنن و صحبت میکنن و از هنرمندان و افراد سرشناس و آرزوی سلامتی دارن. گفتم همین اول برنامه هم این مسئله رو بگم و احتمالاً پا بکنم تو کفش محمد رضا ایمانیان در مورد خبر فرنگی میخواد بگه، من زودتر بگم ناهماهنگی کنم. خلاصه در خدمت شما و شنونده ها هستیم، ایشالله که اگر فرصت بشه در ادامه در خدمت شما و دوستان خواهیم بود.
خواهش میکنم. شبهای پیشتر در پشت صحنه درباره سینمای دفاع مقدس و حضور ابراهیم حاتمی کیا در این گونه سینمایی بسیار صحبت کردیم. الحق و بلانصاف هم که کارهای ارزنده و ماندگاری رو در حوزه دفاع مقدس آقای حاتمی کیا ساختن. یک بخش رو دوستانم آماده کردند که دعوت میکنم شما هم بشنوید.
در سال 1340 به دنیا آمد، اما تقدیر این گونه نوشته شد که سالها بعد زادروزش با هفته دفاع مقدس گره بخورد. ابراهیم حاتمی کیا.
نه، من بنات معتقدم فیلم ها هم مؤثره، نه فیلم ها مؤثره یعنی قدرت صرف کارگردانی فیلمسازی، یه چیزهای جمعی، نیاز به تفریح. چون مثلا من واقعا دم سینما میرفتم کاملا دوتا چهره های متفاوت رو میدیدم، چهره هایی که یعنی کسانی که برای فیلم آ میرن یه مختصاتی دارن، فیلم هایی که برای ب میرن یه مختصات دیگه دارن.
هفته دفاع مقدس همان فضایی که این فیلمساز به آن علقه‌ای خاص دارد و در همه سالها این مسیر را در سینما دنبال و خود را به عنوان سردار بیچون و چرای سینمای جبهه و جنگ و دفاع مقدس معرفی کرده است. حاتمی کیا چنانچه خودش اذعان دارد فیلمسازی را به شکل آماتور آغاز کرده است و در سال 58 در کلاس‌های فیلمبرداری و فیلمنامه نویسی استادانی چون اکبر عالمی دوره‌هایی گذرانده، اما در همان سال‌های اول در گروه تلویزیونی روایت فتح به کار فیلمبرداری مشغول شد. سال 64 نخستین فیلم بلند خود را برای گروه فیلم و سریال شبکه دوم سیما با نام هویت ساخت. دومین فیلم خود را با نام دیدبان در سال 67 ساخت. ولی میتوان در بین آثار بعد از دیدبان جدی ترین فیلم او را از کرخه تا رایم دانست. محصول سال 71 به کارگردانی و نویسندگی خدا. ابراهیم حاتمی کیا
خدا خدا چرا اینجا رو زمین دنبالت گشتم نبردی تو دریا دنبالت بودم نکشتی تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی بقید چشم هم آگرم نیستن و نبردی.
خاکستر سفسم در سال 72 فیلم بعدی حاتمی کیا بود که تنها فیلم ایرانی و از معدود آثاری است که به جنگ بوسنی و هرزگوین میپردازد. سال 74 با دو فیلم بوی پیراهن یوسف و برج مینا به سینما بازگشت.
آخه من چرا این نجوا رو باید بگم یوسف؟ من که میدونم اینجا نیستی. خودتو به من نشون بده مرد. بگو کجایی؟ کجایی یوسف؟
حاتمی کیا با ساخت آژانس شیشه‌ای در سال 76 به نقطه اوج در کارنامه و زندگی هنری خود رسید.
اگه یه حرکت ناقص بکنی انگشتم رو ماشین می‌ریزم.
زیرا مشکیه نه؟
میدونی که جسه خیلی نامرده.
در روبان قرمز سال 78 با زبانی نمادین با آسیب شناسی زندگی افرادی توجه نشان میدهد که بعد از جنگ به دنبال معنای برای زندگی خود بودند.
کفشاتون رو بکنید.
سلام بر داوود نبی.
مشغولی چی گفتم؟
من قبلا اینجا آمده بودم چون مرسی می ندارد.
شمد حالا دار.
سگانه حاتمی کیا در مورد تقابل آدم‌های زمان جنگ با دنیای امروز با فیلم موج مرده تکمیل شد. در ارتفاع پست اوضاع اجتماعی بعد از جنگ را به تصویر می‌کشد و بار دیگر توانایی خود را در کارگردانی در فضای بسته در آژانس شیشه‌ای را این بار در داخل یک هواپیما تکرار می‌کند. به رنگ ارغوان به عنوان سیاسی ترین اثر کارگردان تجربه بعدی حاتمی کیا بود که همکاری دوباره او با فرخ نژاد را رقم زد.
هو الحبیب، این کد جدیدیه؟
میخواستم ارتباط باشه.
هو القادر، هو العادل، هو العالم، هو الکاشف، هو الشافی و این آخری هو الحبیب.
فیلم چه اثر بعدی حاتمی کیا بود که شاید بتوان آن را اولین فیلم او درباره یک شخصیت و قهرمان واقعی دانست.
بیمارستان باید تخلیه بشه. چاره نیست.
تخلیه بشه؟ کجا ببریم؟ با چی ببریم؟ شما با نظرش موافقین دکتر؟
مجروحا اسیر بشن بهتره یا کشته بشن؟
کشته شن؟ منظور تو شهیده دیگه نه دکتر؟
اون مقام که دست خداست از خجان به من و تو چه من بود؟
سال 94 فیلم بادیگارد را می سازد که موضوع آن درباره بادیگاردیست به نام هیدر. آخرین اثر حاتمی کیا فیلم به وقت شام بود که هم به دلیل سوژه و پرداخت و هم به دلیل حواشی جنجالی در جشنواره یکی از پرهیاهوترین فیلم های حاتمی کیا در کارنامه شد. اگرچه سینمای حاتمی کیا در ژانر دفاع مقدس شناخته می شود، اما دغدغه های اجتماعی و ایدئولوژیک متناسب با تحولات تاریخی جامعه را در آثار او نباید فراموش کرد.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی و شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرای رنگارنگه. با ما از پشت صحنه که خبرای اطرافتون با خبر بشین. پشت صحنه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94.
سپاس از عنایتی که به برنامه دارین. دوستی نوشتن حاتمی کیه یک کارگردان نابغه است، ممنون که بخشی رو به معرفی آثار ایشان اختصاص دادید. از به وقت شام هم حرف بزنید اگر فرصت بشه، حتما چشم. اما مثل همیشه و حوالی این ساعت همکار ارجمندم آقای محمد رضا ایمانیان در استودیو حاضر هستند تا آخرین خبرها رو به خصوص در حوزه فرهنگ و هنر دربارش با ما صحبت کنن و ما رو در جریانش بذارن. آقای ایمانیان درود بهتون، شب بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان نازنین رادیو تهران. امیدوارم هر جا که هستن سالم و سلامت باشن، در خدمتتون هستم. میخوام خبرها رو با یک خبر خوب شروع بکنم. نمایش فیلم‌های مرمت شده در موزه سینمای ایران، فیلم‌های گاو، ناخدا خورشید، دندان مار، اتوبوس، باد صبا، عروس آتش، گل‌های داوودی، پاتال و آرزوهای کوچک، رنگ خدا، شهر موش‌ها و دزد عروسک‌ها قرار هستش که بعد از مرمت و بازسازی و اصلاح رنگ و نور در موزه سینما سالن فردوس اکرام بشه از روز جمعه 16 مهر ماه هر شب ساعت 19 در سینمای امارت تاریخی باغ فردوس موزه سینما این فیلم ها اکرام میشه. خیلی میتونه خاطره جذاب و خاطره بازی جذابی باشه برای بینندگان و دنبال کنندگان حرفه‌ای سینما. امیدوارم این فیلم ها رو ببینید. خود من فیلم گاو رو در جشنواره جهانی فیلم فجر دیدم، کلی لذت بردم از بازسازی و اصلاح رنگ.
بسیار عالی.
اما همونطور که همکار عزیزم آقای ونکی گفتن، استاد مهرآوران در بیمارستان بستری هستند به دلیل ابتلا به بیماری کرونا. روز گذشته اعلام کردن که یه مقدار حالشون خوبه، خیلی ریه ها درگیر نشده، اما امروز طبق آخرین اطلاعی که داریم تا حدود 90% ریه هاشون درگیر این بیماری شده. براشون آرزوی سلامتی میکنیم، انشالله هرچه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن. کیومرث پور احمد کارگردان پیشکسوت و برجسته سینمای کشورمون هم ایشون هم متاسفانه مبتلا به کرونا شدن، با وجود اینکه واکسن رو هم تزریق کرده بودن و در حال حاضر دارن دوران نقاهت خودشون رو سپری میکنن. امیدوارم ایشون هم از بستر بیماری بلند بشن هرچه زودتر. برای همه بیماران آرزوی شفا و سلامتی دارم. اما فیلم دسته دختران به کارگردانی منیر قیدی و تهیه کنندگی محمد رضا منصوری با نگاهی آزاد و بر اساس روایت‌های واقعی از مقاومت 34 روزه خرمشهر ساخته شد و در حال طی کردن آخرین مراحل پس از تولیدش هست. سرکار خانم منیر قیدی دسته دختران رو قرار هستش که در جشنواره 40 فیلم فجر آماده اکرام بکنه. خب اثر قبلی ایشون سینمای ویلایی ها هم جزو آثاری بودش که از معدود آثاری بود که به پشت صحنه جنگ و پشت خاکریز ها و حضور زنان و پشتیبانی که داشتن از جبهه جنگ می پرداخت، اثری بود که مورد توجه قرار گرفت، چه از منظر کارگردانی چه از منظر بازی بازیگرانش. حالا باید ببینیم که اثر جدید ایشون دسته دختران چه واکنشی در بین مخاطبین و منتقدان ایجاد می‌کنه. و اما 27 جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان هم در قالب 12 فراخوان خودش رو منتشر کرد. مسابقه تئاتر خردسال، مسابقه تئاتر کودک، تئاتر نوجوان، تئاتر خیابانی، خیمه شب‌بازی، نقالی و پرده‌خوانی، تئاتر با اجرای کودکان و تئاتر فراگیر از جمله بخش‌های این جشنواره هستند. همچنین آثار مهمان و کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی هم از دیگر بخش‌های جشنواره 27 تئاتر کودک و نوجوان هستند که قرار است اسفند 1400 به دبیری امیر مشهدی عباس در شهر همدان برگزار بشه، از اون دست جشنواره‌های بسیار مهم هست در حوزه تئاتر کودکان و جوان، مثل جشنواره فیلم رشد که جزو جشنواره‌های قدیمی و مهم هست، جشنواره فیلم کودکان و جوان، جشنواره تئاتر کودکان و جوان هم هر سال تقریبا در شهر همدان برگزار میشه، به غیر از یکی دو دوره که در شهر اصفهان برگزار شد. امیدواریم که این دوره هم با استقبال خوبی مواجه باشه، آثار بسیار خوبی رو میشه در این جشنواره دید.
همینطوره، بسیار. متشکرم، باز هم از توجه و دقتی که نسبت به برنامه دارین. دوستی گفتن که گزارش یک جشن بر ارتفاع پست توی اون آیتم از قلم افتاد. حقیقتش ما اینجا با دوستان صحبت میکردیم، من دقیق گوش نکردم، نمیدونم، اما اگر هم دربارش صحبت نشده باشه، خب در واقع پرداختن به همه آثار یک کارگردان یک بخش بسیار طولانی و بلندی رو میطلبه که خب در چند دقیقه کوتاه نمیشه اون رو جمع کرد. احتمالاً که برخی از آثار رو بهش پرداختن و در هر صورت ما هم اینجا امشب از استاد ابراهیم حاتمی کیا یادی کردیم. اما امشب در پشت صحنه رادیو تهران مروری می‌کنیم بر سینمای دفاع مقدس در دهه 90 و خواستیم که شما هم همراه و کنارمون باشید. از بین فیلم‌هایی که دیدید کدام رو بیشتر دوست داشتید و در ذهنتون ماندگار شده؟ ممنون میشم که اگر فقط به فیلم‌های حوزه دفاع مقدس در دهه 90 اشاره بفرمایید.
میشم از گریه، نه یادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاس چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم با دنیا، بی تو بی من است، آخر کجا ماندی برگردی کاش. بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی تنها، آرزوی من وقتی با من باشی دنیا زیبا.
اولین مهمان ارجمند پشت صحنه رو مجازی است به ما معرفی میکنه.
توی این شهر شلوغ هر روز کلاغا دارن بیکار و بیکارتر میشن. میدونی چرا؟ چون دیگه به اونا نیازی نیست. وقتی زیستمون مجازی است. اینجا مجازی است.
شبتون بخیر، اینجا مجازیست و ما امشب